انسان‌ها زین پس برای پاسخ دادن به پرسش‌های خودشون هر چند جاهایی به دین مراجعه می‌کنن برای پاسخ دهی، ولی جاهایی از زندگی اینها خارج از مراجعه اینها به دین قرار می‌گیره. این تعبیریه، این خوانش و این قرائت تعبیریه که بهترین صورتبندی اون رو توی کتاب معروف سکولاریزاسیون پیتر برگر می‌بینیم. کتاب اسمش سایبان مقدسه. مفهومی که توی این کتاب داره دنبال میکنه این هست که این سایبان مقدسی که پرتو خودش یا سایه خودش رو به تعبیر دقیق تر روی تمامی شؤون زندگی انسان میگسترد، الان روز به روز در حال جمع شدنه. تا این مرحله هم قرار پیش بره که این سایه قرار یک کاملا جمع بشه و سایه این سایبون جایی جز یک نقطه از زندگی انسان‌ها رو اشغال نخواهد کرد. این خانش رایجیه که هست. در این معنا غالبا چون این تصور میشه که دینداری در مقابل سکولاریزاسیون هستش، در حالی که به نظر بنده و میشه گفتش که پیشرفت‌های اخیر جامعه شناسی نشون میده که ما به جای جامعه شناسی دین یا حتی سنجش دینداری، ما باید دینداری ها رو داشته باشیم. چون وقتی از تعبیر دینداری استفاده میکنیم باید به این پرسش پرسش پاسخ بدیم. فلان شخص به واسطه اعمال و رفتارها و کردارهایی که انجام میده در کجای دینداری قرار میگیره؟ دینداری این رو بیا و توصیفش کن. دینداری شاخصی که قالبش ترسیم شد تا دهه 90 و اوایل قرن بیستم شاخصی بود که غالبا یک شاخص یک بعدی بود و افراد در یک جایی از این طیف به واسطه پاسخهایی که به پرسش‌های پرسشنامه‌ای می‌دادن یک جایی از این طیف قرار می‌گرفتن. یکی از پیشرفت‌های اخیر جامعه شناسی دین این بوده که ما به جای دینداری دینداری‌ها داریم و این دینداری‌ها حاکی از یک وضعیت بسیار خاص، اون هم اینه انواع دینداری ها فاقد قدر مشترک هستن و فاقد قدر مشترک بودن دینداری ها موجب این امر میشه که نتونیم سلسله مراتب بین انواع اقسام دینداری ها قرار بدیم. هر کدوم از دینداری ها رو باید در چارچوب خاص خودش و اقتضاعات خاص خودش و بستر خودش مورد بررسی قرار بدیم.
بله، خیلی ممنون. در واقع میشه گفت به یک معنای همون ابعاد مختلفی که حالا تو پیمان هم این رو ما میبینیم، ابعاد مختلف دینداری که مثلا تو برخی از سوالا یا تو برخی از گویه ها مثلا ابعاد اعتقادی رو سوال کردن، برخی مثلا ابعاد مناسکی رو، برخی ابعاد تجربی و پیامدی و اینها رو بررسی کردن. اما بین اینها من فکر میکنم یک بعضن ممکنه قدر مشترکی هم باشه به یک معنا. یعنی ما تو بحث مثلا اعتقادی، ما مثلا سوالهایی که مثلا داشتیم تو بحث اهمیت دین، اعتقاد به خدا، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، بهشت، جهنم و اینها، خب طبعا اون کسی که در واقع از لحاظ اعتقاد تجربی دینداری داره، خب طبعا تو این بعد اعتقادی هم در واقع به یک نحوی در واقع جلو رفته و اعتقاد پیدا کرده تو دینداری. حالا در ادامه این نکته‌ای که در واقع شما فرمودین، من میخوام بدونم که حالا در جامعه ایران، حالا آقای جعفری از نهاد کلیسا نام بردن که حالا من نمیدونم ما به این راحتی نمیتونیم نهاد کلیسا رو در واقع قرار بدیم بر جامعه ایران و مثلا متناظر یا همجده یا نهاد مثلا در واقع روحانیت یا فقه بگیریم و اینها. من میخوام بدونم که این وضعیت در جامعه ایران چجوریه در حالا سالهای اخیر، در دهه های اخیر جامعه ایران چقدر در واقع این دینداری رو تونسته حالا تو ابعاد مختلفش حفظ بکنه. آقای صفار بفهم،
این که شما فرمودید که به راحتی نمیتونیم قرار بدیم، فکر کنم به سختی هم حتی نمیتونیم. و خود این مسئله معید این گزاره هست که
به واقع صورتبندی جامعه شناسی که به طور مشخص از سنت یهودی مسیحی در نسبت با دین برخواسته، در مواجهه با سنت و میراث اسلامی دچار بحران، دچار مشکل‌هایی خواهد بود. توی سنت مسیحی کلیسا، همونجوری که شما به درستی گفتید، ما به ازای اون چیزی که ما مثلا تو فهم خودمون روحانیت به معنی که ما میشناسیم یا مسجد محل عبادت، اینطور نیست. کلیسا در واقع تمامیت دین توی در به خصوص توی سنت قرون وسطایی، کلیسا هم تمامیت دین و هم تمامیت جامعه است. یعنی همه افراد جامعه، کلیسا مجموعه همه امت عیسویه.
بله، از دانشمندان و
همه رو در بر میگیره. یعنی افراد عادی هم اعضای کلیسان. عبادت به واسطه کلیسا ممکنه و رابطه فرد با امر دینی، رابطه فرد با امر الهی به میانجی و به وساطت کلیسا. خب تو سنت اسلامی اساسا ما چنین چیزی رو نداریم، چیزی شبیه به این رو نداریم ما، و برای همین خیلی دشوار تطبیق این که اتفاقی که ما بخوایم در فضای خودمون افتاده رو بخوایم نسبت برقرار کنیم با اتفاقی که اونجا افتاده. هرچند که بی تردید تبادلات، ارتباطات و چیزی که حتی شاید اسمشو نشه خیلی هم تبادل گذاشت، در واقع اون جهانگیری و گسترشی که فرهنگ و تمدن مدرن غرب پیدا کرده ما رو متأثر کرده از خودش.
درست.
اما آنچه که هست از نظر من اینه، جامعه ما، یعنی اگه به طور مشخص درباره جامعه ایران سخن بگوییم، جامعه ایران جامعه دینی بوده همواره، حتی قبل از اسلام، به این معنا که دین در کانون و در مرکزیت شؤون و مناسبات مختلف حیات فردی و جمعی قرار داشته. این دیانت تو دوره‌های مختلف بها و تجلی‌های گوناگونی داشته و در عین حال در دل گفتمان‌ها و نظم و انتظام‌های گوناگونی هم صورت‌بندی می‌شده.
بله.
یه تلقی از دیانت، در واقع دیانت دقیقی که حالا از نظر منم تلقی درسته، یعنی اگه از منظر از وجه دیسکریپتیو و توصیفی بخوایم فاصله بگیریم، جنبه نورماتیو داشته باشه، تلقی متشرعانه یا شریعت مدارانه از دین هست، که خب این به نوعی در واقع جریان اصلی دین و دینداری و نهاد دین، حالا هرچند که در سنت اسلامی به دشواری میشه تعیین کرد که نهاد دین چیه. اما مثلا تو چارچوب نگاه شیعی فرض کنید چیزی که از اهل بیت و به تبع اونها در امتداد اونها جریان اهل فقاهت و حدیث وجود داشته، منتها در همه ادوار جامعه ما اینجور نبوده که آنچه که سریان و جریان در همه بخش‌های جامعه داشته همین دینداری متشرعانه بوده باشه. در کنار این نوع از دینداری، انواع دیگری از دینداری هم وجود داشته که ما تو بررسی و توی مواجهه با سنت خودمون به ظهور و نمودهاش بر می‌خوریم. حالا مهمترین جریانی که شاید از یه جهاتی لااقل در بعضی از شؤون و ظواهر جریان دینی و دیندارانه غیر متشرعانه و غیر شرع مدارانه است، تصوفه. یا دست کم طیف های بخشی از اهل تصوف. و یا توی در واقع صورتبندی های عامیانه عوامانه دین، ما با جلوه هایی مواجهیم توی دوره سنت دینی، تو دوره ما قبل مدرن خودمون، تو دوره کلاسیکمون، که با تلقی خیلی پاستورال، با تلقی خیلی راحت بخوام بگیم با تلقی پاستوریزه از گذشته پاک و منزه در مقابل دوره جدید دوچار آلودگی سازگاری نداره.
درست.
مثلا ما تو متون مهم دوره اسلامی کتابی مثل اخلاق ناصری رو داریم، کتابی که نویسندش جناب خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، از بزرگان فلسفه و کلام شیعی محسوب میشه. با. توی اخلاق ناصری به اقتضای بحث جایی خواجه فکر کنم 4 صفحه 5 صفحه آداب مجلس شراب رو توضیح، یعنی میگه تو ما از شراب
برای پادشاه که
بله، حالا برای پادشاهانو یا نه، اتفاقا خطابش به پادشاه نیست، مثلا میگه که تو مجلس شراب وقتی میری مثلا زیاده روی نکن، کم بالای مجلس نشین خیلی، مثلا
خیلی بخشی از اینا هم خیلی در نسبت با دربار بوده.
بله، اینکه مثلا اینا رو بتونن، حتما اینم بوده، ولی بله. نمیدونم چقدر میشه منحصرش کرد به فقط اون اشرافیت و
حاکمیت
جامعه.
بله.
و اول به حال نشون میده در حدی مسئله غلبه داره تو فضا که کسی مثل خواجه در کتابش. بله. میخوام بگم که ما اون سنت خودمون رو شاید به واقع به درستی دقیق نشناختیم و بعد تو دوره مدرن با یه موجی از در واقع با بادهای غربی مواجه میشیم و این بادهای غربی اثرات خودش رو تو شؤون مختلف دین و دینداری جامعه ما میذاره، از یه جهاتی به یه ائتلافهایی با بعضی از اصناف دینداری جامعه ما برقرار میکنه، بعضی از گرایش های اون رو تشدید میکنه و ما رو در مجموع به یه موقعیتی که شبیه موقعیت امروزین ماست میرسونه، که حالا میشه راجع به تاریخش جزئیاتش بیشتر گفته بود.
خیلی ممنون. ما یک مکث کوتاهی داشته باشیم و دوباره بحث رو حالا به شکل خیلی انضمامی تر ادامه بدیم. شنونده برنامه رهیافت هستید از راه گفتگو با موضوع بررسی جامعه شناختی وضعیت دینداری در ایران. در ادامه بحث قبل که داشتیم در خصوص در واقع کمبود و وضعیت حالا دینداری یا اشکال دینداری در ایران، در ادامه بحث های دکتر هرندی و بحثی که حالا یک بخشیش حالا تو سنت تاریخی در واقع جامعه ایران ورود کردند، خواستم بدونم آقای دکتر جعفری عاملیت شرایط در واقع جدید و حالا آقای سفارم ایتی که ما الان توش قرار گرفتیم با آنچه که در سنت تاریخی خودمون داشتیم و حالا اون در واقع هم از حیث نهادی هم از حیث در واقع اون گروه های مرجعی که در واقع تو تاریخ ما عملیت داشتن تو بحث دینداری مردم، امتزاج اینها تو شرایط در واقع جدید و حالا اصطلاحاً مدرن چه در واقع حالا سنتزایی، چه در واقع نمودای یا اشکال جدیدی رو تو جامعه ایران شکل داده و ایجاد کرده؟
سوال خیلی خوبی بود و یه نحوه اجمالی داره که من توی همین فرصت بهش اشاره میکنم و نظر خودم رو عرض میکنم. بحث تفصیلیش که دیگه کاملا ناظر به وضعیت امروزی جامعه ایرانه رو نگه میدارم انشالله برای نوبت بعد. این که چه الگویی برای ارزیابی وضعیت دینداری جامعه ایران مناسب هست در کنار این پرسش های دیگه، آیا الگوهای سنجش دینداری یا دین سنجی غربی به درد ما میخورن یا نه؟ پرسش های دیگه ای، نظریه های کلانی چون سکولاریزاسیون یا حتی نظریه رقیب اون، نظریه افول سکولاریسم، آیا هیچ کدوم از اینها میتونن گره گشایی بکنن در توصیف جامعه ایران؟ همه این پرسش ها متوقف به شناختیه که ما از وضعیت تمدنی خودمون داریم، که این وضعیت تمدنی حاصل مواجهه و روبرویی ما با تمدنی بوده که حدود 100 و خورده‌ای ساله که ما به نحو جدی باهاش روبرو شدیم.
بله.
اولین باری که ما این پرسش رو طرح کردیم، یا یکی از بزنگاه ها، نخواهیم منحصرش بکنیم در این، یه مواجهه نظامی بود، مواجهه نظامی که ایران با روسیه داشت در جنگ چالدوران. ولی خیلی جالبه که چقدر سریع یک مواجهه نظامی تبدیل به یک پرسش دینی میشه و همه اقشار جامعه رو در بازخوانی اتفاقا عقاید دینی خودشون به بازخوانی عقاید دینی خودشون فراخونه. شما به آثار مکتوب و تواریخ دوره مشروطیت برگردیم، میبینید که این مواجهه سهمگین جامعه سنتی ایران با تمدن غرب یه پرسش محوری رو برای همه جریان‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و حتی به تبع اونها، چون میشه گفت اون مقطع جامعه ایران یک جامعه بسیار نخبه‌گرایانه‌ای بوده و تأثیر داشته جامعه عرفی از نخبگان، تأثیر خودش رو روی مردم عادی هم داشته. این یه پرسش خیلی جدیه که مطرح شده. همه میپرسن که ما چرا عقب موندیم؟ این پرسش تمدنی خیلی سریع تنین خودش رو در وضعیت دینداری و نهادهای دینی ما خودش رو پیدا میکنه. ما میبینیم که علما از جریانهای مختلف خیلی سریع ورود پیدا میکنن به اینکه به این پرسش چطوری پاسخ بدن. یه نکته رو بخوام عرض بکنم خدمت شما، جامعه ایرانی یکی از زبده ترین جامعه ها جوامع در پاسخ دادن به این پرسش، ولی یه تفاوتی داره نسبت به جوامع دیگه، مثل جوامع مثل کشورهایی مثل ترکیه، مصر و الجزایر، کشورهای مسلمان دیگه‌ای که اونها هم به انهای دیگه‌ای با این پرسش روبرو بودن. اون هم اینه که جامعه ایرانی کوتاه نیومده از این پرسش و الان هم که الان وضعیت تمدنی و ذیل اون وضعیت دینی و نهادهای دینی و دینداری ما به شدت ارتباط وسیقی دارن با اینکه این پرسش به چه نحوی پرسیده بشه و به چه نحوی پاسخ داده بشه. اوایل دوره مشروطیت جریان‌هایی داریم، علمای مشروطه خواه، علمای مشروع خواه، علمای سنتی، روشنفکران سازگار، روشنفکران ناسازگار، هر کدوم از اینها در پاسخ به این پرسش کاملا ایدئولوژی رو برای مشی دینداری جامعه تحریزی میکنن که ما میبینیم که اون پاسخها کماکان تداوم پیدا کرده، جرح و تعدیل شده و یه جاهایی بست پیدا کرده. ادامه عرایز بنده بیشتر در ناظر به جامعه امروزیمون به بست و تفصیل همین جریان ها خواهم پرداخت. دوست دارم که اینجا نظر آقای دکتر رو هم بشنویم. فکر کنم لازم باشه که اینجا گفتگو کمی درنگ داشته باشه.
بعد اساسا اینکه این پرسش هم محل پاسخ خودش رو تو نهاد دین پیدا کرده و به اون سمت هم رفته در واقع جالبه. یعنی بعد از اون حالات واقعی در واقع حالا اصطلاحا اون پرسش عباس میرزایی، اینکه این پرسش پاسخش رو رفته تو دین گشته، یعنی رفته دنبال اینکه جامعه
شناختی اتفاقا اصلی ترین پاسخش
پاسخ رو باید همونجا
خود دین میداده اون مقطع و مردم ارتباط چندانی مخصوصا تو اوایل طرح این پرسش با بدنه روشنفکری نداشتن. این بدنه روشنفکری بیشتر میان اشرافزاده ها، میان بزرگان یا حتی باز علمزادگانی مطرح می شد که به واسطه آشنایی پدران خودشون با این پرسش گسیل می شدن به جوامع غربی برای اینکه تکاپو بکنن در این پرسش. و گاهن پیش از این گسیل پاسخ رو پدرانشون بهشون داده بودن، شاید سرسپردگی بود که این رو نمونه های سیاری برش داریم. ولی من خواهم پرداخت به این مسئله که جامعه ایرانی برخلاف برخی از جوامع که خیلی روشن میشه بهش پرداخت، به یک پاسخ واحد بسنده نکرده و وضعیت تمدنیش رو از ریل این پاسخ واحد این پرسش جلو نبرده. خیلی از تنش‌هایی که جامعه ایرانی رو تبدیل به یک جامعه بی‌بدیل می‌کنه به لحاظ دینداری توی بررسی‌های جامعه شناختی به این مسئله برمیگرده که جامعه ایرانی هنوز پرونده این پرسش رو برای خودش باز گذاشته و کماکان داره کندوکاو می‌کنه این پرسش و پاسخ‌های متفاوتی به این مسئله میده. خیلی از گونه‌ها و سبک‌های دینداری امروز ما پاسخ‌های جدیدی هستن که ما داریم به همون پرسش میدیم با اختزاعات امروز.
درست. خیلی ممنون. آقای صفار، در ادامه همین موضوع میخوام بدونم که ما در واقع از مشروطه و حالا به طور خاص از قبل از در واقع انقلاب اسلامی در سال 57 به بعدش چه تفاوتایی داشتیم تو این نحوه پاسخگویی به اون پرسش، و حالا چه هم از حیث ارزشی و هم چه از حیث در واقع شکلی و حالا فرمی که حالا اشکال مختلف دینداری رو در واقع ایجاد کرده تو جامعه ما.
من قبلش که به سوال شما بپردازم، ادامه فرمایش که آقای دکتر جعفری داشتن در تکمیل و تایید ایشون عرض میکنم. این طبعا برای ما نباید دور از انتظار باشه که مسئله از نوع مسئله شکست در جنگ های ایران و روس تبدیل به مسئله میشه که فکر دینی و اندیشه دینی و مسئله دیانت رو تو جامعه ما تحت تأثیر قرار میده. و از این جهت من این ادعا رو طرح میکنم که اساساً این حدی از تفکیک که بین امر دینی و امر غیر دینی ما امروز قائلیم، این برشی که واقعیت ها تو ذهن ما خورده به آنچه که دینی است و آنچه که دینی نیست و امور غیر مربوط به دینه، تا حد زیادی پیامد و در واقع نتیجه اونس ما با سطبندی مدرن دینی دینی سکولاره. و تو جامعه‌ای که دین عملا تو در واقع یه نهاد نیست، فرانهاده، ساری و جاری تو کل جنبه‌های زندگیه، این قریب نیستش که مسئله عقب ماندگی و پیشرفت مسئله الهیاتی و کلامی هم باشه. خصوصا حالا توی متن تاریخ اون دوره و اون تجربه دردناک به خصوص جنگ دوم، جنگ منتهی به ترکمانچای، مسئله خیلی دیگه جدیه از جهت ورودی که علما میکنن به جنگ. و مثلا مرحوم سید مجاهد میاد خودش تو جبهه، بزرگان دینی آقای مرحوم ملا احمد نراقی فتوا میده. مسئله ایست که مسئله مرگ و زندگی است. فلذا من کاملا همدلم با این نگاه که این مسئله تاریخ بعدی ما رو شکل داده و کل تحولات بعدی رو ما میتونیم ذیل پاسخهای مختلفی که به این پرسش سعی شده که داده بشه بفهمیم. اما اونچه که شما گفتید در مورد مواجهه ما در دوره مشروطه و مواجهه ما در انقلاب اسلامی، من فکر میکنم که دو موقعیت و دو موضع متفاوت رو ما تو این دوره داریم. در واقع دوره اول، دوره مشروطه، دوره ایست که در عین اینکه در واقع جریان دینی، نهادهای دینی مثل روحانیت، علما و متدینین دارن سعی میکنن که از منظر دینی با مسئله مواجه بشن و پاسخی برای اون تدارک ببینن، اما تا حد زیادی هنوز مسئله در یه حاله از رازآلودگی، رازآمیزی برای اونها قرار داره. یه تصویری از یه تصویر وهم‌آلودی از مالک راقیه و ترقی به ضمیر جامعه ایران در واقع رسوخ داده شده، عرضه شده و جریان‌های دینی هم خواه نخواه کم و بیش با کم و زیادش از این تصویر منفعلن.
بله.
و موقعیتشون موقعیت انفعالی است. اما در چیزی قبل هفت دههی که از مشروطیت میگذره تا ما به انقلاب اسلامی میرسیم، تحولات مهمی که تو داخل و خارج ما رخ میده، تو صحنه درونی جامعه، در تحولات درونی سازمان دینی، اندیشه دینی و پیوند و نسبت با منابع دینی و همچنین در واقع باز شدن بیشتر مشت و چنته غرب و جریان غربی، ما تو انقلاب اسلامی با موقعیت دیگری مواجهیم، موقعیتی که حاکی از یه نوعی از اعتماد به نفس و موضع فعال، موضع در واقع از بالا نسبت به مسئله تجدد هستیم که توی انقلاب مشروطه ما فاقد این بودیم و نتایج و تباتش هم
دید.
ما از حیث مسئله دینداری میبینیم، یعنی نتیجه انقلاب اسلامی به خصوص تو حالا دوره های اولیه بعد انقلاب، توی اون دوره سکرات انقلاب، یه موج گسترده ای از دینداری که شاید تو دینداری به مفهوم دینداری ملتزم و متشرع و توجهات دینی که شاید تو تاریخ ما کم سابقه باشه.
بله. خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای دکتر صفار و جناب آقای دکتر جعفری. ما قسمت اول مباحثمون در موضوع بررسی جامعه شناختی دینداری در ایران به اتمام رسید. برای جمع‌بندی من باید عرض بکنم که ما در این جلسه به پیشینه مفهوم دینداری و در واقع کارکرد دین در جامعه پرداختیم، فاصله بین حق دین و دین جامعه در جامعه، در واقع دین جاری در جامعه و تفاوت اینها رو مورد واکاوی قرار دادیم و سپس وارد بحث تجربه تاریخی دینداری در ایران و اون سنت تاریخی که در واقع ایرانیان در خصوص دینداری طی کردند، حالا با یک دقت بیشتری و یک مکس بیشتری رو مورد و بحث جنگ های ایران و روس و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی پرداختیم. شما شنوندگان عزیز می توانید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و شماره تلفن 2786-10-35 با ما در تماس باشید و ما رو از انتقادات، نظرات و پیشنهاداتون مطلع کنید. خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم برنامه و شما عزیزان که شنونده این قسمت از برنامه رهیافت بودید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه رهیافت رو با موضوع بررسی جامعه شناختی وضعیت دینداری در ایران تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در 21مین روز از ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا هستیم و لازمه به اطلاع شما مردم روزه‌دار ایران اسلامی برسونیم که مراسم شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلایی حمید خوشنود